بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه هنر جلسه 8 مرداد ماه سال 1392. حلقه تحلیل مستند کوتاه لبیک اثر وحید امیرخانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیر مقدم میگم به دوستانی که واقعا توی این گرما تشریف فرما شدن اینجا. فکر میکنم بچه‌ها دارن تحلیل میکنن یه سری این آده اوکالیپتوس رو بزنن که یه تناقش که واقعا شیف و مجلسی داشته باشید. خب خیلی وقت رو نمیگیرم و میرم سر اصل قضیه. در یک حرکت کانسپچوال بنده هم کارگردان اثر هستم و هم مجری این برنامه نقد. سعی میکنم خودم خیلی دفاع نکنم از دسته. خب خانم عالی بفرمایید که بگیم بیشتر منتظر باشید.
اولی که سلام میکنم به همه، واقعیتش این که دوره این فیلم حرف زدن و نقدش کردن یکم کار سختیه. حس میزنم که بیشتر کسانی که این توی سالن حضور دارن و بچه های دانشگاه و بچه های هیئت محبین تجربه حضور مستقیم توی فضا دارن و همشون میدونن که اصلا به خودی خود حضور پیدا کردن در این شاید بشه گفت الان عجیبترین کارنامه بشری خودش به اندازه کافی تجربه میشه با خونه فردی هست. فیلم ساختن از این تجربه وقتی که شما خودتون به لحاظ درونی درگیر با اون دعوا و فضا هستید میتونم بگم که کار به مراتب سخت‌تره. یعنی اصولا به تصویر کشیدن هم مفهومی با استفاده از میدیوم سینما با استفاده از تکنیک پیچیده سینما کار سختیه، به خصوص مفاهیم اینچنینی که درونی هستن و بالا معنا سرکار دارن، به خصوص حضور در یک فضای مثل راهپیمایی اولین و به خصوص وقتی که شما خودتون آدمی هستید که این فضا به شما محاطه، یعنی درگیری درونی با اون فضا دارید، اینکه خودتون بیرون بکشید و خیلی ابجکتیو به فضا نگاه کنید و ازش قصه روایت یا هر معنایی رو به در واقع تصویر بکشید که بسیار بسیار پیچیده است. به همین خاطر اولی که واقعا مسلمانه باشید میگم آقای امیرخانی، آقای نادران و همه دوستانی که درگیر این پروژه بودن، اما اگر قرار باشی که در واقع حواسی و فرامت رو کنار بگذاریم و با این حساب عنوان یک بسته هنری خیلی خود به خود و در واقع سینفس رو مواجه بشیم، اون وقت البته میشه به نکاتی اشاره کرد. دوست دارم که قبل از هر چیزی این رو یادآوری کنم که فیلم ساختن درباره معنایی که همه مخاطبین شما کم و بیش از یک روایت در واقع کلی در ذهن دارن کار خیلی سختیه. شما وقتی که فیلم میسازید که با در واقع یک ابر روایتی مثل ماجرای عاشورا سر و کار داره، دیگه شما خیلی خیلی براتون کار سختیه که با من کارگردان روایت خودتون رو در نظر تماشاگرتون متوجه بدید، اونقدر که تماشاگر روایت شما رو باور کنه و او رو مدام با روایتی که خودش از پیش در ذهن داره مقایسه نکنه. این دشواریه که اساسا شما وقتی به سراغ مفاهیمی میرید که برای مخاطبتون از پیش خیلی گرفته دارید، وقتی این مفهوم تبدیل میشه به واقعی مثل واقعی عاشورا که نه تنها فقط یک روایت ذهنی و معنایی در ذهن مخاطبین خودش داره، بلکه موسیقی داره، تصویر داره، مراسم داره، در واقع اون معنا به مصداق هم در اومده و مخاطب نه فقط به اون معنا در ذهن خودش بلکه با مصداق های در اومده از اون معنا در طول سالهای زندگی خودش آشنا. این که شما سعی کنید روایت متفاوتی از اون چیزی ارائه بدید که از قبل از ذهن مخاطبتون وجود داره کار رو مراتب دشوارتر میکنه. توی اینجور مواقع توی تجربه هایی هم که این سالا آدم های از این در واقع واقعی یعنی از این راهپیمایی اولین فیلم ساختن نشون میده اینه که معمولا چند تا استراتژی دنبال میشه. یه استراتژی اینه که شما همین کاری رو که آقای امیرخانی کردن بکنید، یعنی به سمت فرم برید، اون چیزی که از در واقع متریال تصویری توی اون فضا وجود داره رو به تصویر بکشید و ساخته شدن معنا رو تماما به ذهن مخاطبتون واگذار بکنید. یه مدل یا استراتژی دیگه اینه که شما باید راوی سراغ اون فضا و اون راه پیمایی برید. یه راوی وارد اون فضا میشه، حرف میزنه، نکات خودش رو میگه، با آدم ها درگیر میشه و بعد شما از طریق اون راوی به روایت که تو بهن کارگردان یا در واقع صاحب صحنه نزدیک بشید. یه استراتژی دیگه اینه که شما در واقع قصه های آدم هایی رو که وارد این راه پیمایی میشن به تصویر بکشید، یعنی اونها رو به عنوان آدم هایی که هر یه رابطه درونی با اون سفر و مقصد دارن ببینید و بعد قصه هر کدومشون رو در بیارید دنبالش کنید، در واقع اون سمت کارتر محوری که شما بگید آدم خاصی و تجربه اون رو در این سفر به تصویر میکنید. در نهایت همه این مستورت های سیتیجا میخواد که یه کار بکنید، اینکه شما رو به مقصد و معنای اون سفر نزدیک بکنه. شما در طول راهپیمایی اولین در واقع کنشی به معنای کنش خاصی که یه مستند سال ممکن در شرایط معمولی خیلی برش جذاب باشه نمیبینید. یه سری آدم راه میرن حرکت میکنن، کنش های بیرونیشون خیلی در واقع کمه، خیلی روزمره است و اتفاق محیرالعقولی توش نمیفته. ما میدونیم که توی نفس ساختگی ها شما وقتی شما تحلیل اشتر میرید به حواشی، فرامت، کانسپت فیرسی اجتماعی کار ندارید. به این کار دارید که یک اثر با استفاده از ابزارهایی که ساختار در اختیارش قرار میده چطور میتونه فرم و محتوا رو به یک هماهنگی برسونه تا در نهایت معنایی که میخواد حاصل بشه. اگر مبنای تحلیل نامه یا سوژه تحلیل نامه فیلم داستانی باشه، اون چیزی که این خط رو تعیین میکنه که آیا فرم و محتوا تونستن در نهایت به یک هماهنگ درست برسن درامه. داستانی که به من میگه که آیا فرم و محتوا تونستن کار خودشون رو خوب انجام بدن یا نه، آیا داستان به من خوب منتقل شده یا نه. چیز به فیلم مستند اون چیزی که مبنای تحلیل قرار میگیره واقعیته، یعنی اون چیز سوژه، چیزی که مستندساز به دنبالشه و میخواد که از طریق تصویر به من منتقل بکنه. توی این نوع مستند خاص ما نه با داستان سر و کار داریم، نه با یه اتفاق بیرونی کنشی که به عنوان واقعیت بیرونی بشه به عنوان سوژه در نظرش گرفت. یه اتفاقی میفته، اتفاقی در نوع خودش خاصه. شما نمیتونید حتی این در واقع واقعیاتش رو از جنس معنا به طور خاص و به طور در واقع به معنای اسپریچوالش نیست. هر مخاطبی با واقعی آشنا، با کاراکترهایی که توی واقع درگیرن و حتی با معانی ذهنی که در طول قرنها از واقعی آشنا ساخته شده یک برخورد حضوری داره. یعنی شما از یک واقعی زنده که امروز فقط از چند تا نماد باقی مونده و چند تا مصداق باقی مونده قراره که فیلم بسازید، نمادها یا مصداقهایی که یادآوری کننده واقعی آشنا امروز مثلا حرم همین راهپیمایی مراسمی که توی ایام خاص مثل تاشوها باش رو غیره برگزار میشه، خود همه اینها این لوازم چیزی که از این مناسک باقی مونده هیچ کدومشون به تنهایی راهبرنده به اون معنا نیستن. به تنهایی راهبرنده به رابطه حضوری که هر مخاطب با واقعی آشورا داره نیستن، چون هر مخاطبی با اون واقعی ارتباط زنده و بلا واسطه داره. حالا شما به عنوان مستندساز، به عنوان فیلمساز قرار این رابطه یه حضوری بلاواسطه یه همین زنده رو سوژه کار کنید. فیلمساز به شدت سختیه، یعنی به نظر اینطور میاد که خب یه راهپیمایی هست که دادم دارم به ایزایی حرکت میکنن، یه کنشهایی اتفاق میفته و خب تو میاد به تصویر میگیری یا با استراتژی که انتخاب میکنی سعی میکنی که فضا رو به مخاطب منتقل کنی. اما تجربه نشون میده که اون چیزی که تا حالا اتفاق افتاده متاسفانه اکثر تجربه شکست خوردن، یعنی کسایی که تجربه هجوم خوب فضار دارن با دیدن همه این فیلم ها اول به خودشون میگن که نه این اون چیزی که من اونجا تجربه کردن نیست. کسایی که تجربه هجوم توی اون فضا ندارن خیلی کم پیش میاد به دیدن فیلمی بتونن اون چیزی که اونجا اتفاق میفته رو درک کنن. در نهایت ممکنه که سوالی براشون ایجاد بشه که واقعا چه خبره، مثلا 17 میلیون یا 20 میلیون نفر آدم اونجا چجوری زندگی میکنن، چجوری غذا میخورن، چجوری میخورن. سوالی که ایجاد میشه باز در واقع توی کانسپت فیلم از فیلم به تماشاگر منتقل نمیشه، شما واقعیت رو به واسطه فیلمتون برای تماشاگرتون تبدیل به عمل سوال میکنید. اینا رو گفتم که بگم با این شرایط فیلم ساختن درباره واقعی آشورا و به خصوص راهپیمایی ارمنی که خودش نمادی از واقعی آشورا هست کار بسیار سختیه. چیزی که اتفاق میفته توی راهپیمایی ارمنی یک حرکت نمادین آدمهایی به در واقع در بزرگداشت راهپیمایی حضرت زینب و کاروان مشترک کربلا راه میفتن، هر سال پیاده به سمت حرم امام حسین میرن. یه حرکت کاملا نمادینی که تبدیل میشه به یک کنش میشه گفت اجتماعی، تبدیل میشه به یک کنش حتی میشه گفت سیاسی. شما قراره که از این نماد فیلم بسازید، فیلم مستند بسازید، چطور میخواید به در واقع روح معنا راه پیدا بکنید؟
من یک پیچیده ببخشه چون زمانی من خیلی زیادی که من یک پیچیده دارم. آقای عسکری هم یک جفا گفته خیلی خوبی راجع به فرم داشتیم، از اونجایی که من پیش بکنم این کار راحت به کار فرم بوده، اما یه ذره از انواع دیگه مستند فاصله بگیریم و به این صورتی این که اصلا همچی روی کردیم نسبت به کارهای آینی، مخصوصا حالا کار آینی که ارتباطی با اظهار شیعه و حالا اهل بیت اصلا جواب میده، مخاطب ایرانی میپسنده یا؟
من سلام میکنم خدمت خانم آقایون، قبول باشه نماز روزهاتون. خیلی توضیحات کاملی دادن خانم علی. عنوان مقدمه اگه در نظر بگیریم و بخوایم وارد بحث بشیم، من پیشنهاد میکنم که دو جور میتونیم نگاه بکنیم. از اونجایی که وقت کمی داریم، آقای نوریان هم گفتن که دیالوگ باشه و یه صحبت بکنیم با هم دیگه، دو کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه بیایم راجع به مفاهیم توی فیلم، چیزی که وحید امیرخانی طراحیش کرده، ساختتش، بهشون فکر کرده تا برسه به اون موقعیت معنوی آخر، یه پیشنهاد هم میتونیم راجع به اینا صحبت بکنیم. اون پیشنهادی که وحید داد منبابه این که بریم ببینیم این روی کرده اصلا جواب میدنم، فکر میکنم که ما رو یکم ببره بیرون از صحبت در باره فیلم. راجع به اونم صحبت میکنیم، همون قدی که وقتی هم اجازه بده حتما صحبت میکنیم. ولی قبلش اگه موافق باشید راجع به خود کار و خود اتفاقی که توش افتاده صحبت بکنیم. حالا
من
شما
میخواییم رجوع
کار صحبت
میکنیم. اصلا من یه توضیح دیالوگی بدم که حالا توضیح هم میخواده باشیم. ما این اولین کار در واقع فرم گره من به این شکل خیلی هم یعنی خود من وقتی این سفر اولین رو رفتم، البته سفرهای دیگه ای رو من بعد میتشت دارم، سفرهای دیگه ای هم من اولین رفته بودم، اما پیاده روی این اولین سفر من بود و مواجهه جالبی هم برای خود من و به حال اتفاقاتی که اونجا داره میفته بود. سعی کردن که در واقع توی این کار ما یک تصویر داریم، یک موزیک داریم و یک معنای سومی رو ما میخواییم از این تصویر و صدا در واقع به مخاطبمون منتقل کنیم که من نباید در واقع من میخوام بدونم که چقدر این اتفاق افتاده، چقدر این معانی منتقل شده.
من تو ادامه این بحث اگه با من مقدم رو بپذیریم، حالا ما با چیزی میترسیم که استراتژی فرمگرا رو برای برخورد با معنایی که در راهنمایی اولین جریان داره انتخاب میکنه. فیلم ساز تصمیم گرفته که به یه معنا خودش رو بکشه کنار و مخاطب رو از طریق تصویر و موسیقی با اون معنا تنها بذاره. حالا سوال بوده آیا این معنا منتقل شده؟ باید اساسا این معنا با این روی کرد و این استراتژی به راحتی ممکنه منتقل بشه یا نه؟ من دوستان این رو اشاره بکنم که ما وقت تجزیه میبینیم، همه ما میدونیم که قصه تجزیه توی کارکترها چیه و بارها ممکنه که در واقع حتی یک تجزیه رو دیده باشیم. تجزیه خوب میدونید که در واقع هر نسخه تجزیه میشه گفت به عبارتی یه روزه رو این چیزی که در واقع بهش گفته میشه روزه رو بازسازی میکنه. برای این نسخه ها مشترکند و اون چیزی که متفاوته در تجزیه گاهی در واقع تفاوت های فرمیه و گاهی هم ممکن تفاوت های ربایی که اون در واقع نازم البکا خودش اضافه میکنه به اصل نسخه، اما قسم مشترکه. چرا ما هر بار که تجزیه رو میبینیم دریافت تازه یا تجزیه داریم و چرا این تعویدن در هیچ فرم نمایشی دیگه در زمان تکرار نمیشه و این اتفاق شکل نمیگیره؟ دلیلش اینه که وقتی ما تجزیه میبینیم روایت خودمون رو، روایتی که در ذهن ما همچنان زنده است رو مرور میکنیم به واسطه فضایی که تجزیه برای ما ایجاد میکنه. تجزیه دایه این رو نداره که معنای تازه میسازه، معنای سومی میسازه یا قصه تازه تعریف میکنه. تجزیه خودش رو کنار میکشه و در واقع به عنوان یک مدیوم بیواسطه اجازه میده که روایتی که در ذهن ما هست دوباره مرور بشه. آیا سینما اساسا این قابلیت رو داره که خودش رو کنار بکشه و اجازه بده روایتی که در ذهن ما هست زنده است فقط مرور بشه یا نه؟ سینما به عنوان تکنیک خودش رو به ما تحمیل میکنه. آیا اصلا فیلمساز میتونه دایه این رو داشته باشه که خودش رو کنار میکشه و اجازه میده موسیقی و تصویر کار خودش رو بکنن تا معنا توی فکر در واقع بیواسطه به مخاطب منتقل بشه؟ من اجازه میکنم بگم تکنیک سینما تکنیک تحلیلگریه، یعنی شما نمیتونید وقتی که موسیقی و تصویر انتخاب شده آقای امیرخانی رو میبینید انتظار داشته باشید معنای دیگه جز اون چیزی که آقای امیرخانی از راه نمایی اربعین درک کردن به شما منتقل بشه. بنابراین من میرسه که من مایلم همچنان تاکید کنم که همه این حرفا به خاطر اینه که یادمون باشه فیلم ساختن درباره همچین موضوعی ماهیتا دشواری مضاعفی داره نسبت به فیلم ساختن درباره هر موضوع دیگه. رسیدن تکنیک سینما به چنان خلوصی که مثل تکنیک تذکیه مخاطب رو با معنا تنها بذاره تقریبا محال به نظر میرسه. حالا که این فضا چطور فیلمساز میتونه از این امکان استفاده بکنه، از حداقل امکاناتی که سینما در اختیارش قرار میده به عنوان یک تکنیکی که خدایی زیادی داره، تکنیکی که خودش رو کنار نمیکشه و مخاطب رو با معنا تنها نمیذاره، این در واقع دشواری اصلی ساختن فیلم درباره چنین موضوعاتیه. آقای امیرخانی توی همین فضا تصمیم گرفتن که یک فیلمی با روی کرده در واقع فرمی بسازن و خودشون حتما متوجه این بودن که نمادهایی توی این فیلم در واقع نمادهایی که فرم و موسیقی میسازن توی در واقع ترکیبی با هم دیگه نمادهای مرافقن که من رو یاد روایت اصلی بندازن، یعنی نمادهای غریبه توی همچین کانسپتی تقریبا مفهوم به شکستن. اگر بگم ازتون به جگرد مثل سوال های عمل میکنن که فیلم برای پاسخ دادن بهشون باید تلاش چند برابری بکنن.
قبل از اینکه نماده رو بگیم من یه چیزی اضافه به حرفتون بگم یا در واکنش به حرفتون، این که میفهمم سینما به اون خلوص تعبیه نرسیده که تکنیک، یعنی کارگران از طریق تکنیک و چیزهایی که میتونه به تماشاگر این حالت رو داشته باشه بخواد معنی که میخواد حقنه بکن یا هر معنی دیگه، این به شکل کلیش درسته، نه اونجور منفی که شما میگین، چون اساسا سینما یک مدیومه که روی مخاطبش تاثیر بذاره. نه منفی نگفتم. بله بله، به هر حال شاید من اینجوری احساس کردم که منفی گفتم، شاید بچه‌ها اینجوری احساس کردن، خانم آقا اینجوری احساس کردن که شما منفی گفتید، ولی میخوام بگم که خود سینما هم آدم هایی بودن مثل روبرت برسون، فیلسوف فرانسوی یا تجی روزو یا کارتو درایر، نه تنها تلاش کردن بلکه موفق شدن توی تعدادی از فیلم هاشون به این درجه از خلوصی که شما مد نظرتون فرمودین در نسبت به تجزیه برسه. یه چیزی که من بگم و شما ادامه بدین حرفتون رو، اونم اینه که یه فرض شما گذاشتین که فرض درستیه در قبال تمام آدم هایی که اینجا هستن و فیلم رو تماشا کردن، اونم اینه که یک آشنایی با ماجرای کربلا و اتفاقاتی که اونجا افتاده و بعد از اون یک آشنایی با این آیین به قول شما سیاسی و اجتماعی دارن. یه فرض ما بذاریم تماشاگرانی که این آشنایی رو ندارن و حالا مواجه میشن با یک فیلمی که داره یک نگاه فرمالیستی، یک مستند تجربی موزیکالیه که داره یک نگاه فرمالیستی به همچین آیینی میکنه و همچین ماجرایی میکنه، میگم نگاه اونو محدود نکنیم فقط به اون، یعنی یکم بازتر ببینیم همون نمادهایی که میگین اگر راجع اونو صحبت بکنیم، ببینیم که راجع اون تماشاگری که این شناخت نداره یا این آشنایی نداره این مفاهیم میتونه جور دیگه ای جلو بکنه.
منظورم
که خیلی در بحث
رو
نبندیم که فقط
یه شد من در وقتی یه توضیح دیگه بدم پیرو به صحبته آقای عسکری، ما سر این قصه در واقع آشنای زودهی یه درم تلاش کردیم، چون توی فیلم هیچ در واقع اتفاقی شبیه به عزاداری هایی که ما اونجا خیلی زیاد میبینیم یا حتی توی کشورهای شیعی مثل ایران خیلی زیاد میبینیم اصلا توی فیلم شما نمیبینیم، یعنی ما یا نگرسیم یا هر آنچه اتفاقا گرفته بودیم و کنار گذاشتیم تا شاید یک مخاطب اینجوری تصور کنه، مخاطبی که نه مسلمونه نه ایرانی نه اصلا ارتباطی یا آشنایی با این فضا داره، هم وقتی میشه پای فیلم یک دریافت های رو داشته باشه، یعنی من این رویکرد رو از زمان تصویر برداری تا پایان فیلم دنبال میکردم و اصرار میکردم. شما ادامه
بدید. تجربه خوبیه که ببینیم آدم هایی که هیچ بیسنگی ذهنی نسبت به خود ماجرای کربلا و حتی این پیاده علی اربعین ندارن این فیلم رو چطور تحلیل میکنن، پس قابل بحثه، این میشه که همین الان هم درباره کربلا، اما اگر فرض اول رو همچنان مفروض بگیریم میشه ما داریم به عنوان مخاطبانی با فیلم مواجه میشیم که روایت یا اون خبر روایت قبلا در ذهنمون ثبت شده، اما حالا در نظر وقتی به فیلم همون تأثیر میذاره که احساس کنیم که آهان این نمادها دارن کار خودشون رو میکنن برای اینکه من رو به اون عبر روایت نزدیکتر کنن، در من یا احساسی یا درک دوباره نسبت به اون روایت که از قبل میشناسم به وجود بیارن، به نظرم میرسه که اون وقت نمادهای فیلم از این زاویه قابل تحلیلن که چقدرشون نمادهایی هن که در دایره معنایی خود روایت کلی میگنجن و چقدرشون نمادهای جدیدی هستن که فیلمساز بر اساس اون در واقع قصه ای که در ذهن خودش داشته خواسته اضافه بکنه به فضا. بعد خود من وقتی که دیدم برای اولین بار سوال این بود که چه دایره معنایی در واقع اون چیزی که از خود واقعی آشکار کربلا میشناسیم، مثلا وارونگی چه معنایی داره یا انعکاس چه معنایی داره؟ چرا وارونگی در فیلم موتیفه؟ چرا انعکاس در فیلم موتیفه؟ این که قبرستان یا مرگ چه معنایی داره و چرا قبرستان موتیفه در فیلم؟ کسایی که مفضلان نیستن میدونن که این قبرستان وادی سلامه که در خود کربلا هم نیست و مسیر راه نمایی نجاست کربلا هم نیست، در سر نجاسته. این اطلاعات فرمانتی میتونه اصلا همیتی هم نداشته باشه. ما یه قبرستان در فیلم میبینیم، میتونم بگم که شاید در نیمه اول فیلم بیشتر تکرار میشه و بعد کم کم حضورش کمرنگ میشه. وارونگی یا انعکاس سایه ها و انعکاس تصاویر توی آب یا که از بارون ناشی شده یا حتی در واقع سایه هایی که ظهر روی زمین افتاده یا نماهای در واقع با زاویه های خاصی که از آدم ها گرفته شده آدم ها از بالا، به نظر میرسه که قصد آشنایی زدایی وجود داشته. آشنایی زدایی از چی؟ سوالی در ذهن من ایجاد میشه اینه که این معناها، این نماها قراره چی به من بگن؟ چه معنای جدیدی رو قراره به من منتقل بکنن؟ این که آقای امیرخانی استفاده کنه که معنای سومی رو در فیلم در واقع بگنجونن، این انتخاب ایشونه. اما سوال ما با این کسانی که فیلم رو میبینیم اینه که آیا این تجربه موفق بوده؟ یعنی آیا نمادها تونستن به اون نقطه نهایی خودشون برسن؟ من به نظر میرسه که نمادها شکل گرفتن، یعنی نقطهشون کاشته شده، اما سوالها جواب داده نمیشه، پرانتزهای باز میشه اما بسته نمیشه. ما آخرش سندرانه ایسه که خود فیلم به ما جواب نمیده که مرگ در میانه راه پیمایی مثل راه پیمایی روی معنیش چیه. قطعا هم مخاطب با توجه به داشته های ذهنی خودش میتونه معنا بسازه، قبرستان رو معنا کنه، بارونگی رو معنا کنه، انعکاس رو معنا کنه. اما سوال اینجاست، آیا فیلم دایره نمادهایی که خودش باز میکنه خودش میبنده؟ آیا فیلم میتونه همون جوری که با در واقع تبدیل به موتیف شدن نمادها شروع میکنه دایره رو در نهایت ببنده و سوالها رو پاسخ بده یا نه؟ در نظر این سوالیه که میتونیم دربارش بحث کنیم و دوست دارم که نظر شما هم
صحبتی وجود داره راجع به نماد. خانم عالی، اونم اینه که متاسفانه توی فضای نقد فیلم و ادبیات انتقادی سینما جهان توی مثلا دهه 60 میلادی و توی سینما ایران توی دهه 40 شمسی یا دهه 50 شمسی یا تو دهه 60 بیشتر بود، این بود که یه جور برداشت نمادین از موقعیت ها میکردن. یعنی در حقیقت می اومدن قبل از اینکه بگن این در کنک آوازی اینجا مفتن، این قبل از اینکه ماهیت وجودیش در کنک آوازی باشه نمادی مثلا از فلان چیز، و منظورم این که اصل ماجرا رو ول میکردن و میچسبیدن به یک سری معناگشایی یا در حقیقت معنا تراشی به عبارت بهتر، به خاطر اینکه خیلی وقتا خیلی از چیزهایی که به قول ما نماده یا یک نشانه یک المانیه که فیلمساز میخواد باش کار بکنه لزوماً قرار نیست که معنای مشخصی رو به عنوان معنا به ما تماشاگر برسونه، قراره که یک دایره رو شکل بده یا یک فضای رو شکل بده در کنار المان‌های دیگه که ما به یک در حقیقت در بهترین شکلش به یک احساس راجع به اون اثری که داریم تماشا میکنیم. آن احساس میتونه یک مفهوم باشه، میتونه یک وجد شعف باشه، میتونه یک برداشت تازه از اون موقعیتی که به قول شما در این موقعیت آشنا میمیم، برداشت تازه از اون موقعیت باشه. من فکر میکنم که اینجا ما با چند تا مفهوم یا با چند تا المان کار داریم و در طول فیلم زیاد میبینیم. یکی اون بحث وارونگی که شما فرمودین، یکی اون بحث انعکاس، اون وادی و سلامه که شکلی که توی فیلم حضور داره و مسیری که فیلم میره به ما نشون میده که منظور کارگردان از وادی و سلام چیه. یه جور انگار اونجا یک نفیری داره زده میشه و قراره که همه اونهایی که اونجا آرامیدن بیدار بشن، زنده بشن، حرکت بکنن، همراه بشن با آدمهایی که توی این مسیر دارن میرن. بحث هم انعکاس و سایه‌ها و دو تا چیزی که در دو تا در حقیقت المانی که در طول این مستند وجود داره به یک میزان مشخص، اون هم نگاه‌های آدم هاست و چشم مشتاق و منتظر آدم هاست و دیگری تصویری که داره انداخته میشه و ذکری که داره گفته میشه. همه اینها یک مفهومی رو وجود میاره در کل فیلم که بنظر من اون مفهوم مفهوم انتظار است. حالا این انتظار میتونه یک معنای فیلمی یعنی در راستای خود مسیری که فیلم داره میره داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که انتظار این آدم ها برای رسیدن به جایی که این همه راه اومدن، این همه مسیر اومدن و این همه موقعیت های مختلف رو تحمل کردن که تو اون لحظه در مواجهه با اون به یک وجد معنوی برسن، به یک سیراب بشن به قول معروف، یا به یک معنی دیگه انتظار و اون معنی که ما بچه مسلمان بچشی میشناسیم، سراغ داریم، مفهوم انتظار مفهوم مهمیه، مفهومیه که توی فرهنگ اون هست. من میگم که این انتظار به دو شکلی فیلم وجود داره، یعنی این المان ها، این چیزهایی که فیلم ساز داره به شکل موتیف تکرارشون میکنه، همچین مفهوم کلی رو به وجود میاره. هم چه بچه ها موافق میانه؟
من رو فکر کنم این چیزی که میتونه ما رو الان بده کمک موگه اینه که هم مخاطب که هیچ آشنایی ذهنی با این خود واقعی کربلا یا راه پیمایی اولی نداره در نظر بگیر، بعد ما ها که یه پسنده در واقع خیلی غنی از این نمادها داریم، شاید به راحتی ممکن باشه که هر کدوممون به واسطه کوچکترین چیزی که فیلم بهمون میده معنا پردازی کنیم. اما نکته اینجاست، اون چیزی که در اون گایدلاینه، یعنی اون چیزی که ما رو هدایت میکنه به سمت معنایی که دقیقا مورد نظر فیلم سازه چیه؟ روایت.
بله.
روایت کلاسیک توی فیلمی که قصه وجود نداره دیگه، روایت مثل در واقع مثل بالت
قصه معنای مطلع منظور است. شما هر فیلم به حال قصه‌ای داره، اون از این درام منظور است.
شما اینجا با روایتی در واقع مواجهی که یه روایت پنهانه، در واقع قراره که به من یه نقطه تشخیص بده برای اینکه همه این مهره‌ها رو به هم دیگه وصل کنم و در نهایت به معنایی برسم که دقیقاً مورد نظر فیلم ساز. اینکه روایت کجا مکث می‌کنه، طولش چقدر به من اجازه میده که یه تصویر رو ببینم، چقدر به من اجازه میده یه تصویر رو نبینم، چقدر زود من رو از یک فضا میبرم توی فضای دیگه، تمام روایت درونی سیاره که اون منو هدایت میکنه به انتها، چیزی که منو میکشه به سمت انتهای فیلم. من سوال این داشت که فیلم وقتی شروع میشه در اونتا میگم موزیک بار خیلی سلسله بار رو من معرفی میکنه توی ابتدای فیلم، ما خیلی زود متوجه میشیم که خب قبل سینه هست مرش هست، بارونگی، انعکاس، همه اینا نگاه های آدم ها و حتی تصویره. کم کم برنده میاد که روایت توی همراه کردن من با این نمادها یه کمی افت میکنه، یعنی از یه جایی به نگاه داری نمادها فراموش میکنه، در نامیه که چیزای دیگه رو من در واقع دارم نشون میده، باید فضاهای دیگه میشه. حتی میخوام اشاره کنم که از یه جای به بعد نمازهای آشناتری رو من نشون میده. مثلا شما یه تاجر رو میبینید که یه آدم توش خوابیدن، پتوهای رنگی، زنها، بچه ها، سلام قبلش رو در اون خیمه یا روی در واقع دیوار اون خیمه یه ترسن میبینید که یه در واقع روش یا آمد فضل عباس نمیشه. برای آدمی که آشناست با نمازهای آشنا خیلی براحتی ممکنه به ذهنش متبادر بشه که آمان حرم، خیمه، زنها، بچه ها و علمدار میتونید.
به اینا تو یه معنای سادش هم داره که اینا در طول روز این آدم ها دارن میرن خسته شدن، حالا این یه اتراست های آقای خسته
گیرن. یعنی اونهایی که داره به شما گزارش میده شما یاد روایت اصلی هم میندازه، به شما یادآوری میکنه که این یه راه پیمایی در مثلا شمیدان خرج بگیری دنیا نیست، این یه راه پیماییه که به یاد شهدای کربلا داره انجام میشه. بنظرم این اتفاق بسیار درخشانیه، یعنی فیلم میتونه تفاوت خودش رو با فیلمی که اصلا کارنامال ویژه ساخته شده رو یادآوری کنه. بنظرم اینه که
من اصخایی میکنم شما وقتی مخیلی کنید و دوست این که دست دوالم کردن یه سر زیدتر به نتیجه بکنید که بعد من یکم هم تو روند کار و این که اصلا چجوری تولید شده اینا و اون مفاهیمی هم که شما بهش اشاره میکردید بپردازم و
اشاره کنم این که بنظرم یه که روایت یکم طولانیه، یعنی توی فضای بدنه فیلم بنظرم میشد که کوتاه‌تر از این باشه برای رسیدن و به اون سکانس پایانی که رسیدن به حقمه و اونجایی که در واقع اسم فیلم هم فکر خودش رو پیدا میکنه لفظی که شنیده میشه و بنظرم تو دایره روایت داره بحث میشه. ولی همچنان اعتقاد دارم توی این دایره روایی اون معناها میتونستن به نواقع نمازها میتونستن به پختگی بیشتری برسن، یعنی به نظرم جایی وجود داشت که با استفاده از اعناس روایی معنای مورد نظر که اینسان از نمازها پخته تر بشن، نه لزومن به معنی که یک معنای خاص به مخاطب حق نبشه، اینکه نمازها جای خودشون رو بیشتر پیدا کنن و بعد فکر نهایی سین با بسته شدن خود دایره معنای سین به مخاطب منتقل بشه، نه اینکه مثلا ما قرار باشه از اطلاعات فراغتی مثل انتظار مثلا نفخشون و استفاده بکنیم برای اینکه سین دایره
هست. از این انتظار تو فیلم هست دار. این نگاه منتظر آدم ها نه به اون معنای شیش، به اون معنایی که این آدم ها منتظرن تا برسن به یک جایی و اون انرژی که در تمام این مدت صرف شده آزاد بشه و یه وجد معنوی به واسهشون اتفاق بیفته. من یه اینو تمامش بکنم بعد شما هر صحبت که داشتین رو با انجام بدین. اونم اینه که من به یک میزانی با خانم موافقم، اونم این که المان ها و مفاهیمی که وجود دارن و چند تاشون به شکل موسیقی جدی هستن و در طول کار میبینیم از اول تا آخر و اون لحظه که ما حرم رو میبینیم و اون نگاه ها بیشتر میشه تعدادش و این انتظاره بیشتر میشه، من فکر میکنم که میشد یک سری چیزهای دیگه هم آیم میخوانی تراحی شد این وسط، یک سری چیزهای دیگه منظورم چیزهای کوچیکیه که به تماشاگر خوش میاد. شما ببینیم اکثر تماشاگرهایی که این فیلم رو ببینم من مطمئنم اون تیکه که استراحتگاهه و اون پتوهای رنگی رو میبینیم خوشحال میشن بخاطر اینکه دارن یه فضای جدیدی رو میبینن، چه مثل خانمون مفهوم معنوی قبلش هم متوجه شده باشن چه نه به عنوان یک چیز ساده دارن باش ماجرا، چون که گفتم چون کنش خاصی توی این مسیر وجود نداره این خیلی کار شما رو سخت میکرده که بخواییم مفاهیم رو تغییر بکنیم و با اون مفاهیم کار بکنیم. به یه چیزهایی مثل اون پلانی که ما از توی عینک آفتابی میبینیم که دارم میرم یا اون یه جایی که ماساژ دارم میرم اونی که خسته شده، من فکر میکنم اگه به یک میزانی تعدادش بیشتر بود اتفاق بهتری میافتاد. یه چیزی هم بگم راجع به پایان کار، اونم اینکه هر فیلمی، حالا هر فیلم داستانی یا هر فیلم مستندی به یک میزانی یک انرژی رو در تماشاگرش به وجود میاره، به مثل انرژی که به وجود میاره، انتظاری که به وجود میاره و اگه فیلم خوبی باشه میتونه انرژی و انتظار رو آزاد بکنه، بذاره که تماشاگر لذتش رو ببره از اتفاقی که در طول فیلم میفته. اگه فیلم خوبی نباشه اون انتظاری که در تماشاگر به وجود میاد از بین میره و سرکوب میشه. من فکر میکنم این اتفاق اینجا افتاده، یعنی اون صحنه آخر اونجایی که پلانهای آخر اونجایی که وارد حرم امام حسین میشیم نشون میده دوربین خیلی با حیا وارد حرم میشه، ما جمع عزادارا میبینیم به خصوص با موسیقی خیلی خوب آریا عظیم نژاد، خیلی صحنه با احساس و تاثیرگذاریه، یعنی فکر میکنم که فیلم موفق میشه این تاثیر رو تو پایان بذاره. و اون وارد حرم شدنه به خصوص که ما به عنوان تماشاگر در کل فیلم همراهی ما این آدم هاشو میدیم داریم به استرام به یه سمتی میدیم و مشتاقیم که حرم رو ببینیم، حرم رو ببینیم، اصلا دیدن حرم یعنی آزاد شدن اون انرژیه، یعنی این که اوکی پس یه چیزی حالا وجود داشت آزاد شد و ما لذت شده.
من بازم تشکر میکنم از شما برای اینکه وقت خیلی کمه یه سری سوالات رو دوستان مطرح کردن که من سعی میکنم تقریبا به همش یه اشاره خیلی کوتاه داشته باشم با توضیحی راجع به در واقع روند تولید این فیلم در میاد. ما توی این معانی که برای خانم عالی اشاره کردم یک توضیح یکم مفصل تری دادم، ما یک چیزی در یک آیه در قرآن داریم نفخ فی الصور که راجع به رستاخیزه و زمانی که مردگان برمیخیزن برمیخیزن و به سمت مثلا محشر حرکت میکنن. ما حالا غیر از فیستنینی که راجعه وادی و سلام و اون نوع قبرستان خیلی خاصی مفهوم شیعی و حتی اسلامی داریم، یک قبرستان رو میدینیم یک آوایی شبیه یک ساز شبیه به سور که در واقع ما خیلی هم تلاش میکردیم که این ساز رو یه چیزی شبیه به این معنی باشه که در واقع به آقای عظیم نژاد بینیدیم که یه شاخ میتونه باشه، حالا یک سازی دیگه شاید به این قصه هست که اون حسه رو ایجاد کنه و یک صدای اللهم لبیکی که خیلی نامفهوم داره بشاید کلی روی این صحنه های در واقع قبرستون شنیده میشه، یعنی یک رستاخیز داریم. ما بعد از این پلان میاییم یه سری سایه های وارونه رو که داره درست دیده میشه و انعکاس هایی که اونها هم وارونه هست بیدیم یک کم شاید میخواستیم به این مفهوم اشاره کنیم که ارواح، سایه ها، مردگان و هر کسی که غیر از این زنده هست هم توی مسیر داره به اون سمت در واقع اربعین و کربلا حرکت میکنه و درست دیدن اون سایه ها یک شاید معنای زیبایی رو برای ما ایجاد میکرد که اون سایه هاشون هم بارونه نیست، این آدم ها همه چیز درسته، همه دارن میان. دوستان سوال پرسیدن که چرا ما سعی کردیم که مفاهیم یا نمادهای عزاداری رو نشون ندیم، شاید با نشون دادن اونا صحنه خیلی زیباتر و تاثیرگذارتر میشد. این تاثیرگذاریش روی دوستانی که به هر حال شیعه هستن یا اعتقادات مذهبی این چیزی دارن برای من اولویت نبود. ضمن اینکه اسم فیلم رو لبیک هست و خود اون لبیک هم حالا کسی که تجربه این زیارتشو داشتن وقتی وارد حرم شریف میشن تمام حیاتی که از اقصانوات در واقع کشورهای خاص ده به کشور و این سمسیان میرسن اونجا عزاداری تمام میشه، یک لبیک میگن و از در به حرم خواهی میشن و میرن، یعنی حتی تو حرم هم باقی نمیمونن اینها برای زیارت رو نمیدونم ذریح و نماز اینها، یعنی یک آینه در واقع خیلی خیلی خاص در اونجا برگزار میشه. روند تولید رو هم من بگم، حالا اینکه بحثی خیلی تکنیکی خاصی و مطرح خیلی خوبه، اما ما مقتضیاتی که اونجا داشتیم، امکاناتی که داشتیم واقعا قابل بحث نیست اون چیزی که الان داریم بهش مرمز میکنیم. البته من نباید دفاع کنم، من یک اثر رو تولید کردم و این اثر باید در واقع نقد بشه، قضاوت بشه تاش و حرف بزنیم، اما خب اینو من باید بگم که ما خیلی امکانات رو نداشتیم. خیلی جاها اون پلان قشنگی شما میگید در واقع یک پرچم اول فرد ما میبینیم شب و یک تعداد زیاد تصویر رنگی که مردم خوابیدن و حتی نخوابیدن، یعنی ما بیداریشون رو میبینیم به خاطر این کوتاهی که بلا فاصله بعد از همون دو تا پلان ما رو اومدن و بردن خیلی راحت، یعنی دیگه امکان اون تصویر بعدی در اون وجود نداشت. و حالا اتفاقات اینجوری که توی پروسه تولید فیلم افتاده، از شکل‌گیری فرم فیلم پرسیدن، این که ما از قبل تمام این پلان‌ها رو طراحی کرده بودیم یا نه. من اشاره کردم که سفر اول پیاده رویم به اربعین بوده، یعنی ما دکوپاژ به این صورت نداشتیم، اما من با یک مفهوم کلی رفتم اونجا و کاری که می‌خواستیم بکنیم این بود که نمادها یا پلانهای خاص متفاوت تری رو که برمیگرده به اون مفاهیمی که ما میخواستیم با اون روی کرده در واقع بین‌المللیمون کمک میکنه رو ضبط کنیم. روی کرده ما هم از اول مخاطب عام بوده، نه صرفا شیعیان یا کسی که خیلی دوست دارن که به هر حال ما میتونستیم این فیلم رو خیلی خیلی تاثیرگذار درست کنیم، هم به جرأت میگن انقدر که دوست دارن که به هر حال زیارت رفتن یا خیلی از این مراسم استقبال میکنن واقعا تحت تاثیر قرار بگیرن. ما این تاثیر و حسه رو تعمدن توی فیلم کم کردیم که از اون معنی اصلیمون برای مخاطب در واقع برمانی و فاصله خیلی نشه. من چقدر یه وقت دارم؟ تموم شده؟ خب من یه تشکری هم بکنم از دوستانی که واقعا سر این فیلم زحمت کشیدن، از آقای آزادی تفسیر بردار، از لقمان سخنور عزیز، از آریا از این اینجا که نتونستیم جلسه رو به دلیل سفر شرکت کنه و از دوست خیلی عزیزم آقای نادران که واقعا خیلی زمان و هزینه و وقت انرژی گذاشتن برای اینکه این کار تولید بشه. اگر که اذیت شد آن یکی نکته دیگه من خواستم اشاره کنم سر خسته در واقع خسته کننده بودن بعد از پلانا بود. من یه روندی رو در واقع توی مونتاژشون در نظر گرفته بودیم برای در طبق همون اتفاقی که توی مسیر میفته، یعنی شروع مسیر مردم خیلی با نشاط حتی انرژی دارن میرن و روز سوم که میرسن این مسیر خسته کننده میشه به لحاظ جسمی براشون. ما اینو سعی کردیم که اون روند پاک سوم موسیقی فیلممون که یک در واقع ساز خوبه مرتب داره تکرار میشه بعد میرسیم به اون پلان های ماساژ و اینا که اون حس خستگی رو هم برای مخاطب ایجاد کنه. خیلی تشکر میکنم.
دو تا نکته رو اگه اجازه بدین
دومی رو اول بگید.
اول دومی رو میگه اونی که واقعا استاندارد فیلم توی حوزه مسائل فنیش بالا است و این باید تبریک و به سازندگانش. نکته بعدی اینه که اصلا وقت من شده دویش باید میکنیم و چه حیث و چه خوبه که دوستان در حلقه هنر به این بحث توجه بکنن و وقت بزنن راجعش صحبت بکنن. اونم اینه که ما تا کی میخوایم فیلم های مذهبیمون و فیلم هایی که راجع به موضوعات آینی مذهبی میسازیم با رویکردهای تکراری از رفتاری شده انجام بدیم؟ یعنی تا کی میخوایم این فضاها رو ببندیم از این نظر که آدم جدیدی با نگاه جدیدی انشاءالله که اینجا وجود نداره. شما که کار تولید فیلم نمیکنه، من منظورم روحیه کلیه. هم تا که قراره که این فضاها رو ببندیم و امکان ندیم که آدم ها با نگاه جدید وارد بشن، یک جور دیگه به سوژه نگاه بکنن، قطعا توی مدلی که اونها علاقه مندن و اون علاقه مندی که از طرف بچه های این تیپی این شکلی وجود داره اتفاقای خوبی خواهد افتاد. نکته آخر اینه که هر چقدر توی این مسائل توی این موضوعات هنری که علاقه وجود داره، یعنی کسی که واقعا قصدش فیلمسازیه، قصدش فیلمسازی نیست بابت اینکه کاسب کاری بکنه، برج بسازه، ساختمون بسازه، نمیدونم وارد سیاست بشه، وارد مسائل دیگه بشه، قصدش اینه که فیلم بسازه. تا جایی که میتونیم به هم اعتماد بکنیم اتفاقای خیلی خوبی خواهد افتاد. مرسی.
همه تشکر.